أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم لعن أول ظالم ظلم حق محمد وآل محمد وآخر تابع له على ذلك. اللهم لعن العصابة التي جاهدت الحسين وشايعت وبايعت وتابعت على قتله. اللهم لعنهم جميعا. السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بثنائك عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. جهت تأجیل در فرج امام زمان علیه السلام و سلامتی حضرتشون صلواتی مرحمت بفرم. بسم الله الرحمن الرحیم. توفیق ما بر این بود که موضوع نسبت اخلاق و مجالس سید الشهدا علیه السلام رو با هم یه مروری بکنیم بر مبنای اون، حالا جمله‌ای که دیگه خیلی معروف شده که آقا اخلاق مهمه نه دین، اخلاق مقدمه بر دینه، دینداران بی اخلاقن، اخلاق مداران بی دینن، همین چیزایی که بالاخره خیلی گفته میشه. گفتیم یه مقدار با صبوری ببینیم که داستان چیه. تقریبا نیمه از زمان این جلسه رو از اون اول تا به حال صرف این کردیم که به اخلاق نظر کردیم و معنای اخلاق و ریشه های ارزش های اخلاقی. نیمه دومش رو البته کمتر از یه نیمه نگاه کردیم به مجالس سید الشهدا علیه السلام. اجازه بدین من موضوعات دو روز گذشته رو دیگه تکرار نکنم، چون موضوع امروز ما به عنوان بندهای ویژگی های مجلس سید الشهدا علیه السلام در جهت اخلاقی شدن ما، این بندها مستقل از همه، خیلی شاید نیازم نباشه به این یادآوری. موضوع دیگری که انشالله ما بهش توجه بکنیم در این که مجلس عزای سید الشهدا علیه السلام چه اثری میتونه داشته باشه در من برای اخلاقی شدن، اون موضوعی است که در تربیت به اون خیلی تکیه میکنن و اون رو مؤثر میدانند، اونم بحث مجالست. از موضوعاتی که دیگه به نظر من با سواد و بی سواد اینو بلده و میدونه و به فرزندش میگه عزیزم مواظب باش این رفیقایی که باهاشون میری میای اینا ناباب نباشن، آدمای درستی ان، با کیا داری میری بیرون، با کیا میری سفر، با کیا میری گردش، و به رفیق خیلی اهمیت میدن. این اینقدر ساده است کشف این مطلب و اینقدر ساده است دیدن این که یک جوان با بودن با یک رفیق چجوری رنگ میبازه و رنگ عوض میکنه، که اصلا نیاز به این نیست که آدم بگه یه دوره تخصصی اخلاق بخون یا علوم تربیتی بخون تا به این بفهمی، تا به این نقطه برسی، یا مثلا بری قرآن بخونی، روایت بخونی تا واقف شی به این مطلب. نه، خیلی روشنه. اما مطلب مجالست چه ربطی داره به مجلس سید الشهدا علیه السلام؟ یه موقع است ما میخوام اینجوری تعبیر کنیم که آیون اگر شما میان هیئت، میان توی مجلس امام حسین علیه السلام، مجالس های خوبی رو پیدا میکنید، با کسان خوبی مجالس میشوید. نه، غرض بنده این موضوع نیست، چیز دیگری رو میخوام بگم. یه مروری بکنیم به زندگی خودمون و مجالس های خودمون رو ببینیم. مجالس یعنی اون کسی که ما همنشین هستیم با اون. شما تا از اونجایی که یادتون میاد، دوران تحصیلتون، دوران کودکی، نوجوانی، اون رفقا و اون کسانی که با اونها بودین رو به یاد بیارین. به سادگی میتونین اینا رو دو گروه بکنید، دو گروه بکنید. یه گروه اونایی که با اونها بودین ولی با اونا نبودین، یعنی همکلاس بودین، همکار بودین، همسفر بودین، اما با هم کاری نداشتین، با هم خیلی حرف میزدین، ولی هیچ رنگی از اون نگرفتی، هیچ تعلقی به اون نداری، اصلا یادت هم نیست. یه گروه اون همنشین هایی که از اونها رنگ گرفتی، اونا رو پذیرفتی، با اونا ارتباط برقرار کردی، به جای این لغتی که ما بگیم با اونا ارتباط برقرار کردی، از اونا رنگ گرفتی، تأثیر گرفتی، میخوام یه لغت دیگه استفاده بکنیم. ما افراد بیرونی که با اونها در تعاملیم، رفیقمان، همکارمان، هرچی، اینها رو ما به دو قسمت تقسیم میکنیم. یه عده رو بیرون نگه میداریم، یه عده رو میبریم درون وجودمون. این که حضرت فرمودن کن فی الناس ولا تکن معهم، گفتن نمیخواد انزوا بگزینی، عزلت بگزینی، زندگی کن با مردم اما با اونا نباش. یعنی اگه اونا حروم میخورن تو هم بگی خب همه حروم میخورن، منم حروم بخورم. اونا نسبت به یه چیزهای بیقیدن، بیمسئولیتن، لاابالین، نه اینطوری نه. خب مگه میشه؟ خب چرا نمیشه؟ بله میشه. تو همین جامعه‌ای که ما زندگی میکنیم و در کل دنیا شما ببینید جاهایی که وقتی توصیف میخوان بکنن اون جمعیت و اون جامعه رو، از اونها توصیف خوبی نمیکنن. حالا درست و غلط من کاری ندارم، میگن اینا مثلا همه فرض کنید این کارن، مثلا توی مثلا معاملاتی که انجام میدن اهل دروغ و فریبن، مثلا در میانه اونها آدم سالم پیدا میشه کرد، و در میانه افراد سالم آدم میتونه آدم ناسالم پیدا بکنه. درسته؟ بله البته. کبوتر با کبوتر، باز با باز، کند همجنس با همجنس پرواز. بالاخره هر کسی میخواد خوب زندگی کنه، بعد چند قدم اطراف خودش خوبها رو میتونه پذیرایی کنه و تحمل بکنه، این طبیعیه. ولی به هر صورت اینجوری نیست که شما هر جامعه دیدین بگین این یه دست یه تیغ این آدمای فاسد و خرابیان. این علت هم داره که اینطوری نیست، چون قراره یک اتمام حجتی بشه که حالا اون بحثش بمونه. عرض به خدمتتون که پس ما رفقای ما، اینجا رفیق که میگیم، نه رفیقی که من با او دارم رفاقت میکنم، منظور جلیسه، یعنی اون مجالسه، اون کسی که کنار من مینشیند، با من زندگی میکنه، با من همکاره. پس اینا دو گروه میشن، یه در من در درون وجودم راه میدم، اونا رو دوست میدارم، احترام میکنم، براشون ارزش قائلم و یادشون هستم. یه دم نه، بیرونن، ببینم سلام علیک میکنم، نبینم کاری ندارم، دلتنگش نمیشم، تلفن نمیزنم، یادش نیستم، کاری هم ندارم. این ریام نیست، نه، این همه جمعیت آدم صبح تا شب باشون برخورد میکنه. جالبه، یه گروهی اضافه میشن به این دو گروه که ما این گروه سوم رو دوباره میبریم ذیل یکی از این گروه ها، و اونم کسانی هن که شما اونها رو ندیدین، اونها رو ندیدین بیرون، ولی اینها در درون شما راه پیدا کردن. دیدین خیلی از بچه ها جوانای ورزشکارا رو خیلی دوست دارن، مثلا هنرپیشه، ورزشکار، نمیدونم خواننده، مثلا هنرمند، یه چیزایی رو اصلا ندیده. او رو نمیگیم تصویرشو ندیده، فیلمشو ندیده، اثرشو ندیده، نه نه، با خودش اصلا نشستی نداشته ولی دلشو برده. بریم ببینین دیگه، بریم ببینین که مثلا فلان هنر پیشه، بنده نمیخوام میگم این هنر پیشه آدم بدیه، مثلا میگفتش این هنر پیشه مثلا توی حالا این فضای مجازی، اسمش نمیدونم سایت، کانال، صفحه، چی هرچی، میگو ببین چیا براش نوشتن که اگه من هر روز نمیدونم عکسی از تو نبینم، فیلمی از تو نبینم، اون روز برای من روز نمیشه، نمیدونم اگه فلان، اصلا دنیا بدون تو چه معنا داره. حالا هنرپیشه یا قیافش خوبه، یا مثلا خوب بازیگر بوده، یا برخلاف یه چیزی بوده دیگه، اینو فریفته دیگه، کاری به این نداریم. ولی نگاه کنید، یه کسی آمد در درون او و تصاحب کرد درون او رو که این اصلا بیرون هیچ ملاقاتی نداشته با او. پس اجازه بدین اساسا دو گروه کنیم، یه سری آدمایی که ما با اونا زندگی میکنیم در بیرون، با اونا کاری نداریم، به درون ما راه ندارن، یه عده آدمایی که به درون ما راه پیدا میکنن، اهم از اینکه بیرون دیده باشیم یا ندیده باشیم. بسیاری از علما، بسیاری از قهرمانان تاریخ، بسیاری از بزرگان، مشاهیر که اصلا با ما قرنها فاصله دارن، آدم مثلا میره پا درس فلانی مثلا داره حرف میزنه، چنان از ملا صدر تجلیل میکنه که انگار مثلا دو ساعت پیش با هم داشتن قهوه میخوردن، مثلا یه تجلیلی میکنه. تجلیل عیب نداره، ولی عرضم اینه ببین چی جور داره حرف میزنه، انگار اصلا با هم دارن زندگی میکنن. خب اتفاقا درسته، با هم دارن زندگی میکنن. حضرت فرمودن المرء مع من احب، نفرمودن مع من یجالس معه، مع من یتکلم معه، نگفتن آدمی با اون کسی که با او حرف میزنه با او هم نشینه، نه، المرء مع من احب. یه کسی رو دوست داره، تو خونه نشسته، تو محیط کاره، تو کلاسه، همه حواسش به اونه، این انسانه. پس ببینید یه نتیجه خیلی خوب و مثبت از این اتفاق بگیریم. ای انسان، میتوانی هر جا که هستی یه جوری زندگی کنی که تو دلت در دنیای خودت کسان دیگری رو راه داده باشی. هرگز حدیث حاضر و غایب شنیده ای، من در میان جمع و دلم جای دیگر است. میتونی این کار رو بکنی؟ هیچ کس هم نمیفهمه. البته الان ما یه وسیله داریم به اسم موبایل، با اونم این کار انجام میدیم. گاهی اون محبوب خودمون و مطلوب خودمون رو تو موبایل میجوییم و سیف کردیم و مثلا چیزهای مختلف از او رو. ولی حالا قبلا این موبایل نبود، بیشتر به ذهن فشار میامد، به فکر فشار میاد، حالا دیگه بیرون هم هست. بنابراین من با کی زندگی میکنم؟ رفقای من کیانند؟ به بیرون نگاه نکن، من با کی همکارم، کجا میرم، کدوم مدرسم، کدوم سازمانم، اینا رو ولش کن. ببین کیا دل منو تسخیر کردن، درسته؟ اونا منو میچرخونن، من اجازه دادم بیان در ساحت وجود من دیگه. چون من اجازه دادم، اجازه من از کجا نشأت گرفت؟ از علاقه من به اونها، از ارادت من به اونها. این یعنی این که من گاردم و نسبت به اونا باز کردم، به اونا اجازه دادم بیان تو ساحت وجودی من. خب بدانید اینا در من عمل میکنن، در من اثر میذارن. یعنی اون رفیقی اثر میذاره رو فرزند من، اما از ناباب یا باب، اون رفیقی در من اثر میگذارد که من اونو در وجود خودم راه داده باشم و هی با او خاطراتی رو مرور بکنم. درست شد؟ خب حالا من عرضم اینجا اینه، کسی که مجلس امام حسین علیه السلام میاد تو دهه اول، اگه تو فضای روزه باشه، تو فضای مجالس باشه، کیا تو ذهنش میان و میرن؟ از کیا میشنود؟ کسی که در طول زندگیش با تاریخ امام حسین زندگی میکنه، کسی که در طول زندگیش با تاریخ امیرالمومنین اهل بیت علیه السلام زندگی میکنه، کیا رو بیشتر میشنود؟ خاطرات چه کسانی را میشنود؟ کیا رو میبینه؟ خب یه موقع از شما میگین یه کسی آمده روزه، به زور آمده. خب شما هیچ وقت نمیخواید نقش تربیتی یا نقش اخلاقی روزه رو تو این بررسی کنید. مثل کسی که به زور بردنش کلاس زبان گذاشتن، بشین این ساعت، حالا میخوام نقش این معلم و روش آموزشی و این رو این دانشجو بررسی کنیم. خب که معلومه غلطه که. نه، به میل خودش آمده، به رغبت خودش آمده. پس بزرگواران، اگر من میخوام خودم رو در اخلاق چاره کنم، باید بگردم ببینم کیا اخلاقی هن، اونها رو بکنم رفیق خودم. وقتی شدن رفیق من، رفیق من در من اثر میگذارد. یه شعری عربی میگه نمیخواد از اون شخص بپرسی تو کی هستی، ان المرء لا تسأل و سل عن قرینه، از اون رفیقش بپرس، از اون مصاحبه کن، از اون جستجو کن، اون تو رو هدایت میکنه به اینکه این چه کسیه. شما اگه ببینین من یه رفیقی دارم، رفیقم ها، پذیرفتمش و باش ارتباط دارم و دوست داریم با هم باشیم، اهل کلاهبرداریه، نه اینکه من نمیدانم، میدانم، خب شما میگین احتمالاً این خودش هم یه رگ و ریشه از کلاهبرداری داره، ولی با این رفیق نمیشد. حالا بالاخره ممکن بود به لحاظ اقتضای کاری، به اجبار یه سلام علیکی ممکنه داشته باشم، ولی رفیقش نمیشه باشه. همین الان هر کس تو خودش بگرده، همین یه حلزون بکشه ببینید رفقاش کیان. لازم هم نیست هم عصرش باشن، نه، بره از اول خلقت ببینه با کی دوست داره خاطره داشته باشه. ولش کنن فکر کی میاد تو ذهنش، اگه بخواد مطالعه کنه راجب کی میخواد مطالعه بکنه، درست شد؟ اون رفته توی اون منظومه و تو مدار اون رفقای من و این اثر میکنه. بزرگواران، این یکی از تضمینی ترین مدل های تربیته، از تضمینی ترین مدل های اخلاقی شدنه. اگر خواستین اون ورش هم ببینید، بگین یکی از در واقع خطرناک ترین روش ها برای اینکه افراد رو جدا کنن از پدر، از مادر، از فرهنگ، از دین و به گمراهی بکشونن، این کار شیطانه. این کار اون کسانی است که میخوان افراد از خدا دور بکنن. یعنی زوین للناس حب و شهوات، ما اینو قرار دادیم، اما اینو قرار دادیم به حلال، اما شیطان میاد از همین استفاده میکنه، سوء عملش رو براش چیکار میکنه؟ تزیین میکنه، زینت میده. یعنی پناه بر خدا، من یک کار بد میکنم، بعد شروع میکنم برای او توجیه میسازم، نه بابا این فایده داره، به این جهت من این کارو میکنم، نه اصلا این کار نکنم، بابا طرف خودش بدبخت میشه، شروع میکنم میبافم. پس بند بعدی که ما توجه کردیم، آن کسانی که در مجالس امام حسین شرکت میکنن با رغبت، با میل، به اصطلاح امروزی هیئتی ان، توجه کنید این اصطلاحات ما در وضع درستش باید استعمال شه. هیئتی یه معنای درست خوب داره، نباید این لغت رو خرابش کنیم بگیم هیئتی یعنی آدم بی نظم، نستجیر و شلخته، بی ادب. این نیست، یعنی کسی که با امام حسین علیه السلام معنوسه، محرم که میشه دلش میره، دلش میخواد مقتل واکنه، بخونه، بشنوه، این آدم داره یه چیزی در درون او اینو تربیت میکنه، میشه رفقای من، اونایی که فکر من میچرخه در اطراف اونها. از این که عبور کنیم، بند بعدی میشه قهرمانان من، که تو همین ها ممکنه باشن ها، ولی قهرمانان من کیان؟ اگر کسی جرأت بکنه صادقانه راجب خودش حرف بزنه، صادقانه راجب خودش و شفاف راجب خودش حرف بزنه، اگر از او بپرسی ببین تو دلت میخواد 20 سال دیگه کی باشی، اگر خود میخوای نقاشی بکشی کیو میکشی، و بهش بگین ببین فکر نکن، نساز، توجیه نکن، سوال منو بلا فاصله جواب بده، اون ایدالت کیه، اون تابلو، اون نقاشی که میکشی تو خونه میذاری کیه، دلت میخواد عکسی کیو بزنی تو خونه. الان گاهی موقع عکس زدن تو خونه یا اصلا از مد افتاده یا اصلا شده شکل کلیشه‌ای، ولی اینجوری نبود قدیم. ما یکی از اقواممون که بر رحمت خدا رفته، خب من از اون چیزی که به یاد دارم صافی و خلوص و تقوا و خیر رسانی به دیگران، اینا تو ذهن من بود، درسته؟ من یه عکسی ازشون گرفتم گذاشتم توی قفسه کتاب خونم. من آدمو نمیخوام بپرستم، من آدمی که از قهرمانای زندگی منه. قهرمان نه تعبیر قهرمان المپیک، نه، یعنی من اینو میخوام نگاه کنم هی بگم ببین یادت باشه این چجوری زندگی میکرد. امروز تو دنیا یه حقه بازی در واقع مد شده و اصلا قرار عالم شده، و اینکه به اسمهای مختلف، به المپیکای مختلف، به نمیدونم رقابتهای مختلف قهرمان سازی میکنن. قهرمانه مثلا فرزند من شده یه نفر که میاد روی سن و بدنش یه کاری میکنه که از اون ور بپیچه پاش از پشت گوشش بیاد جلو، اون آدم بد نیست، جهنمی هم نیست، اینا نیست. این بچه بشه قهرمان، این شخص بشه قهرمان بچه من، چه اتفاقی میفته؟ وقتی شما میبینید یه دوره مسابقات برگزار میشه، نمیدونم اول مقدماتی، بعد چی همجوری میاد بالا میاد بالا، هی این فرزند من هیجان 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 تا برسه به اون نقطه اوج که کی داره قهرمان میشه، و بعد قهرمان میشه، بیا ببین فقط چند ساعت طول میکشه که اینا خوشی کنن، شادی کنن، بعد اینا اون حالا مدال کاپ، حالا تیمن، فردن، هر چی بگیرن از آسمون، نمیدونم این خورده های طلا بریزه، طلا منظور کاغذهای رنگی، هر چی عکس های مختلف ازش بگیرن با کسای مختلف، بیا ببین چه خبر، نورها، آتش فشان ها، اوه چی شد. ما اونا رو نمیخوام بفرستیم جهنم، من نشستم میخوام ببینم این چه خاکی به سر من میریزه، این قهرمان شدنه. وقت فکر میکنین من اگه جذب این شدم از پای تلویزیون برم بیرون چیکار میخوام بکنم تو زندگی؟ وقتی که یه پدری چند سال پیش به من زنگ زد، فرزندش شاگرد اول کلاس بود، تقریبا تو مثلا فرق 5 نفر اول کلاس بود، گفت فلانی من میخوام قراری بزنیم گفتگو کنیم. گفتش که پسر من خب خیلی فوتبال نگاه میکرد، الان حالا من مقطع تحصیلیش هم نمیگم، الان توی این مقطع تحصیلیه، تصمیم گرفته بره آلمان برای ادامه تحصیل. میگم چرا؟ حالا دلایلو ببینید. خب الان اولم برم سربازی ندارم، بعد خب آلمان خب تحصیلات بهتر از اینجاست، حالا اصلا آلمان نرفته، اصلا نمیدونی چی هست، میگه بهتره، خب باش. بعد اونجا آدم از فرصتاش استفاده میکنه، من همونجا میرم مدرسه فوتبال و هم میرم کلاس درس. فلانی از همین مسیر، فلان اسم میورد از این خارجی، از همین مسیر هفته مثلا دکتراشو گرفته، الان فوتبالیست قهاری هم هست. اینطور خلاصه سرتون رو درد نیارم. پدرم گفت آقا من چه خاکی به سرم بریزم، این میخواد بره آلمان تو تیم فوتبال و اونجا هم در واقع پانسیون میکنن، اونجا در واقع هزینهش خیلی سنگین نیست مثلا گاهی این چیزا. حالا این توی مکاتباتی که قبل این کرونا و این مسائل باشه، میگم مال چندین سال پیش. خب من با این پسر قرار شد صحبت بکنم، خب میخواستم صحبت بکنم، صحبتم شفاف معلوم بود راجع به چیه. میدونید به من چی گفت؟ گفت دولتی اشکالی داره آدم از طریق قهرمان فوتبال شدن اسلامو به جهان معرفی کنه. من این مسلمانی باشم که در فوتبال نفر اول باشم اشکالی داره؟ گفتم نه. گفت پس چرا بابای من مخالف؟ گفتم حالا مخالفت پدر تو نظر پدر شماست، بالاخره پدر حق داره نظر داشته باشه، اون که اشکال نداره. ولی این جمله‌ای که شما میگی یکم فکر کن، ببین یکم برو تو تنهایی خود فکر کن، این یه تلاشی بوده که تو بگردی جمله‌ای پیدا کنی که اگه کسی گفتی ساکت شه. خب راحت حرف بزنم، میگم فوتبال دوست دارم، میگم از بس بازی آلمانی دیدم عشق آلمان دارم. خب چرا راحت نمیگی؟ چرا به خودت دروغ میگی؟ وقت ببینید چقدر مردم دنیا باید علاف باشن دنبال توپ بدوئن تا به یه تیم راه پیدا کنن از یه در و دهات و شهرستانی، بعد تازه بیان توی شهر، تازه اونا رو بپذیرن، حالا تازه این وسط مافیا هست یا نیست، تا بیا تو تیم فوتبال و برو بالا برو بالا برو بالا. ببین بدبختی ما تو قهرمانی چیه؟ طرف برید توی تیم، حالا بفرضن بعد همه این مثلا 10 15 سال شد نفر اول، میدونیم به چه قیمت؟ به قیمت اینکه تو این جمعیت 100 هزار نفری که اینجا نصفشون بخندن نصفشون گریه کنن. آخه چرا همش اینور رو میبینید؟ یه بار که تیم قهرمان شد، یه نفر قهرمان شد، اونور رو نشون بدین، بعد بگین آقا این چه وضعیه، مردم مصیبت زده کردین، جمع کنین این بازی رو، یه بازی درست بکنید، بگین آقا هر کس تو این بازی هر مقدار رتبه گرفت امتیاز گرفت به مقدار اون بهش جایزه میدیم، همه رو جمع میکنین، یه نفر رو اول میکنین، بقیه رو به گریه میندازین، به سکته میندازین. چند نفر بعد این مسابقات فوتبال مال جام جهانی ایران روزنامه من دیده بودم سکته میکنم، میگم اینقدر آدم بیمارستان واسه که باخت ایران. ما نمیخوام بگیم اون آدم های بدین، اصلا بحث اینا نیست، بحث اینه که ببینید چجوری برای ما قهرمان سازی میکنن. اصلا ولش کنید ورزشو، طرف اومده میگه من کنکور قبول نشم بدبختم. بابا بدبختی و خوشبختی اصلا ربطی به کنکور نداره، به خودت ربط داره. ما اینقدر آدم خوشبخت داریم که اصلا درس تو سیکل هم نخوندن، این همه آدم بدبخت داریم دکترا دارن. این چه مدلیه؟ این چجور ساختن این قهرمان هاست؟ این قهرمان ها قهرمان های علکیه، اینه ساختگی، اینه دروغینه. شما میدانید، ببینید فوتبال میدانید یه صنعته، میدانید خطرناکترین بازی فوتباله، من نمیگم، آمارا داره میگه ها، پرآسیب ترین بازی فوتباله. خب نمیشه همین بازجوری کاری که طرف سلامت داشته باشه. نه ما سلامت میخوایم چیکار کنیم؟ ما میخوایم بلیط بفروشیم، تبلیغ کنیم، چیکار کنیم، تیم بخریم. ما کار داریم بابا، ولمون کن، حوصله داری. مردم سر کار گشتیم، این صنعته. قهرمانم داره. حالا این خوبشه، سالمشه، مثلا بی‌حاشیه‌اش به ظاهر هست. حالا دیگه پناه بر خدا بقیهش. به هر تقدیر ببینید، شما هر جای دنیا میرین میبینید منو، فرزندان منو هی دارن میکشن. ببین بیا میخوام بهت قهرمان معرفی کنیم، میخوام یه آدم موفق معرفی کنیم. اما قهرمان موفق کیه؟ قهرمان واقعی کیه؟ قهرمان واقعی اون کشاورزیه که صبح رفت سر کارش، عصر آمد سالم کار کرد، زحمت کشید، نون حلال در آورد، به زن و بچه‌ش هم رسیدگی کرد، خوابش به موقع، عبادتش به موقع، ارتباطش هم با مردم سالم. کسی اونو قهرمان نمیدانه. قهرمان اونی که پدر مادر رو زیر پاش له کنه بره دنبال علاقهش، بعد انقدر بکاوه تا مثلا به یه رتبه‌ای برسه، اون میشه قهرمان. قهرمان اینا نیستن. اون وقت ببینید نزد من و بچه من قهرمان، ملاک های قهرمان شدن، راه قهرمان شدن، همه اینا عوض میشه. خب دیگه قاپ بچه منو دزدیدن رفت، چیکار میخوای بکنی؟ من خاطرم هست برای بچه ها گاهی توی کلاس مثلا درسی داشتیم، آره مثلا گاهی تحت عنوان اخلاق بود، گاهی تحت عنوان چیزهای دیگه. من بچه ها میگفتم بچه ها خودتونو توی 35 سالگی بکشید، رسم کنید، بنویسید من کیم، با چه ویژگی هایی. بعد معمولا چیزهای کلیشه‌ای می‌نویسن دیگه. میگفتم تو رو خدا راستشو بنویسین، میخوای چه ماشینی سوارش، اون ماشین قشنگه، رنگش برق میزنه، اونو بنویس. اینکه یه نفر مثلا کیف تو رو بیاره، یه نفر مثلا در واسط وا کنه، چی دوست داری بشی؟ خدا رحمت کنه اون بزرگی که میگفت اگه آدم تو زندگی آدم ببینه کارش درست میشه. آدم ببینه، آدم هستا، نمیذارن که دیده بشه، اونا خارن، اونا دیده نمیشن. من مکرر این مثال رو زدم چون مثالیه که هر روز باش مواجهم، که شما هر موقع سحر بلند میشی میبینی زودتر از تو صدای جارو تو کوچه میاد که رفتگر داره جارو میکنه، هنوز اذان نگفتن. بعد وقتی میری تو کوچه میبینه انگار اتاق رو تمیز کرده، همه چی تمیز. بعد وقتی داره صبح میره میبینی لباساشو در آورده، لباس تمیز شکیل پوشیده داره میره. بعد از اونم دوباره همین. خب منم دارم کار میکنم، یه روز صبح سرم درد میکنه، میگم خب اسلام به من احتیاج داره، با سردرد که نمیشه مطالعه کرد، یه استراحتی بکنیم. یه روز خستم، یه روز میگم هر روز رو یه جور فعلا ماسمالی کم تو الان که اینجا نشستم. وقت اون سپوره پایین تر از منه، تو خیالت اینطوریه. جوانای ما تو این مملکت خیلی قهرمان دارن، قهرمان هایی که در سن جوانی خدمت های بزرگی به این مملکت کردن و الان هم دارن خدمت میکنن، بدون هیچ مزد، بدون هیچ چشم داشت، بدون که اصلا بخوان مورد مصاحبه قرار بگیرن که آقا شما چه کارایی کردی؟ هیچ. بحث امروز ما اینه. دومین موضوعی که در بحث اخلاقی شدن است که داریم در فضای مصیبت سید الشهدا هم دنبالش میگردیم اینه. شما وقتی اینجا مینشینی از کربلا میشنوی، قهرمانات عوض میشه دیگه. قهرمانات کسای دیگه میشن. بحث دیروز ما این بود. اسوه به معنای این نیست که هر کاری او کرده تو بکنی. نه. اسوه اگر به معنای الگوه، میدونید یعنی چی؟ یعنی عکس او رو تو خونت میزنی. شما فرض کنید، فرض کنید عکس رسول الله رو ما داشتیم صلی الله علیه و آله، فرض کنید، اللهم صل علی محمد، فرض کنید اگر شما عکس حضرت رو داشتین، یعنی اون چیزی که شما از حضرت میشناختین، یعنی نه اینکه فقط یه اسم، صدماتی که حضرت دیده، زحمتایی که کشیده، صبرهایی که داشته، اذیتایی که دیده، همه اینا، وقتی اینو تو خونت میزنی آروم میشی. اسوه یعنی این، الگو یعنی این. ببینید الگو مثل خیاطی نیست هر کاری اون کرده من بکنم، بعد خیالت راحت باشه مثلا تو هم آدم خوبی هستی. میگه چرا این کارو میکنی؟ میگه فلان امام این کارو کرد. اب نداره این حرف، حالا گفتی در رفتی. ببین الگو میدونی یعنی چی؟ یعنی اونو کردی تابلوی خودت، به اون نگاه میکنی زندگی میکنی. بعضیا که مثلا پدر بزرگی پدری مثلا دارن که خیلی تلاش کرده و برای او خیلی بزرگه، عکس او رو زدن، به اون نگاه میکنن و با او امانت داری رو در واقع حفظ میکنن، صداقت رو حفظ میکنن. این میشه قهرمانای ما. ما وقتی تو مجلس امام حسین شرکت میکنیم، ما و جوانان ما رفقاشون عوض میشن، قهرماناشون عوض میشن. و اما نکته سوم ما از این دریچه وارد میشیم، ولی اون طرفش یه کاربرد دیگه هم داره. نکته سوم اینه، بزرگواران، رفیقی رفیق توست و قهرمانی قهرمان تو میشود که اون رو مکررن دیده باشی، مکرر دیده باشی، با یه فریم این اتفاق نمیفته. و اتفاقا اونایی که با ما رفیق دارن، آدم وقتی نگاه میکنه میبینه مدت زمانی که ما با اینها سپری کردیم خیلی زیاد بوده، هر روز هر روز هر روز. یکی از دوستان ما که به رحمت خدا رفت یه چند هفته پیش، خب چند تا دوستان خیلی نزدیک و صمیمیش میگفتن که فلانی، ما گاهی مثلا یه هفته دو هفته گذشته بود از فوتشون، من گاهی بی اختیار مثلا قبل نهار شمارهشو میگیرم باهاش حرف بزنم، چون یک روز نمیگذشت به من که من با این دم زور حرف نزنم. گفت من مثل که دیوانم، یادم میره این مرده. نه، مال اون نیست، مال شدت اون رفاقت. دقت کردین؟ حالا اگه که برگشت گفت آقا داستان کربلا رو یه بار شنیدی، بسه دیگه، برای چی چند بار؟ این فکر میکنه که مثلا ما داستان کربلا رو داریم میخونیم برای اینکه یه قسمت از یه پازلی از یک تاریخ جهان این قسمتش خب درست شد، انگار ما میخوام اطلاعات کسب کنیم، انگار میخوام امتحان آخر ترم بدیم. نه، این نیست. اینا قراره در وجود من رسوخ کنه، اینا قراره با خون من، با نفس من، با زندگی من آمیخته بشه. اصلا لازمش تکراره. حالا جالبه، به من ایراد میگیرن چرا تکرار میکنی، چرا در مجلس امام حسین علیه السلام هی شرکت میکنی. بابا شما هر سال داری مقتل سید الشهدا علیه السلام و مقتل قمر بنی هاشم رو هر سال داری میخونی میشنوی، بسه دیگه بابا. یه بار پارسال چندی گریه کردی، بسه. اولا اگه بخواد بس باشه و ناراحتی باشه، اون کسی که گوش میکنه باید ناراحت شه، شما ناراحت نباش، اون خودش با پای خودش میاد گوش میکنه. اما اینو یادت باشه، اون تیمی که برنده میشه میخوان با مربی مصاحبه کنن، خب با اون بازیکن مصاحبه کنن، پشتشو نگاه کن ببین تبلیغ میکنه پشتش، هی تکرار کرده یه اسمو رو میکروفون، اونجا گذاشته، رو زمین بازی، همه جا هست، همه جا هست. این چی میخواد بگه؟ میگه تکرار موجب رسوخ در توست. آدمیزاد جنسش اینه، درست؟ یعنی همه دارن انجام میدن، به ما ربطی نداره. وقت به تو میگه اینو تکرار نکن، خودش داره چیزای دیگر تکرار میکنه. بعد 5-6 سال من میبینم من از داستان کربلا یه چیزی بلدم، کتابایی دارم، ولی هیچ حسی ندارم. ولی از این وسیله صوتی، از این موبایل، از این لپتاپ، از این هنرپیشه، از این فیلم هزاران چیز بلدم. خودت کردی. چند بار یه چیزو مگه گوش میکنن؟ اینا که موسیقی گوش میکنن، یه بار یه موسیقی گوش میکنن، خب الحمدلله گوش کردیم، خداحافظ، دیلیت میکنن. 100 بار گوش میکنه. به قضای دینی که میرسه میگه چرا تکرار. یه بار تو دانشگاه دانشجوی پرسید که آقا چرا ما یه کار تکراری تو دین هی تکرار میکنیم، انجام میدیم، مثلا نماز هی میخونیم. طبقه سوم دانشگاه بود کلاس ما. گفتم که شما با آسانسور آمدین و با پله آمدین؟ گفت نه، من از پله آمدم. گفتم که پله خواستیم بیان بالا، یه پاتون رو گذاشتین رو پله، بعد بعدی رو گذاشتین بالا، یه کار تکراری کردین دیگه. گفت آره. گفتم چرا کار تکراری کردین؟ گفت میخواستم برسم طبقه بالا. گفتم هر کی بخواد برسه بالا باید همینجوری عمل کنه. نماز مرقاته، نردبان است. نماز معراجه. پله اول گذاشتی وایسا، نمیشه که، همه دارن کار تکراری میکنن. برو کلاس خط، مربی قلمو میده دست میگه بنویس ب، بنویسی ب ب. من چون خودم خط آموزشتم دارم میگم، دفترها رو دارم باز کنی شما ببینید چند صفحه من فقط ب نوشتم. من تکرار نیست، بعد تکرار همه جای دنیا تکراره. این اون نکته است که اگه از اون ور نگاه کنید میشون بحث عقل، بحث فطرت، که چون ما مکرر غافل میشیم نیاز به چی داریم؟ به ذکر، به تذکر. همه ما نیاز به تذکر داریم. لذا خدای متعال وقتی پیغمبر میفرستن، وقتی قرآن مرحمت میکنن میفرستن، یکی از ویژگی اصلیش چیه؟ مذکره، تذکره، ذکراست، ذکره. چون ببین همه چی تو من هست، من میدونم همه چیو، یادم میره، من میدونم نباید به پدر مادرم بی‌ادبی کنم، من میدونم نباید مالو حروم حلال کنم، اینا رو همه رو میدونم. مثلا یه هفته بر من میگذرد، چهار تا خبر میشنوم، این گرون شد، این اینجوری شد، اون اونجوری شد، با چهار تا آدم رند برخورد میکنم، یه قباری رو من میشینه. یکی باید بیاد فوتی بکنه بگه ببین حواستو جمع کن، حواستو جمع کن، خدا هست، خدا روزی رسونه. یعنی اگر شما بخواهید در واقع یکی از روش‌های مهم تربیتی را به اون نظر بکنید، روش تذکر، یادآوری رو میگین. این ربطی به دین نداره، به این لغتش عربیه، حالت دینی داره. شما فکر میکنید این بس لزومن فقط تو قرآن رو باته؟ نه، همه جای دنیا همینه، همه جای دنیا همینه. شما وقتی که دارین توی جاده حرکت میکنین، وقتی میخوان مثلا تو بیمارستان برین، تو فرودگاه برین، چقدر مذکر برای شما میذارن؟ توی ماشین چقدر مذکر میذارن؟ بابا خب یه بار میگن کربن تو ببند دیگه، خب ببند دیگه، هیچی نشست، یه بوق میزنه، بوق میزنه، وله میکنه که نمیگه آقا با من یه بار گفت ما عاقلیم دیگه، گفتی کربن تو ببند، فهمیدیم دیگه. نه تو میفهمی ولی یادت میره، یادت میره. بهت گفتم با موبایل پشت ماشین حرف نزن، یادت میره، یادت میره دیگه. هی به انواع اقسام سنسور میذاره تو ماشین که بهت بگه داری با موبایل حرف میزنی. خب ما بحث رو جمع بکنیم. بحث امروز ما این شد که ما در مسیر اخلاقی شدن، ما در مسیر تربیت، سه تا مطلب هست که بسیار نقش آفرینه. یک، رفیق من. رفیق من اون کسانیه که به درونم راهشون دادم. یک. دو، قهرمانان زندگی من، اسوه های من، الگوهای من، تابلوهای من، ایدئالای من. اینا رو برات ساختن، خیالیه، گول نخوری، گول نخوری. یه بار من به یکی از این تو جمع دوستان گفتم آقا تو رو خدا یکی بلند شه، این قهرمان هایی که برای بچه ها ساختن و عروسکاشو ساختن، این نمیدونم سیندرلاس، اون نمیدونم باربی، اون فلانه، فیلم ساختن، فیلم های کارتون از این شخصیت ها، گفتم تو رو خدا یکی بلند شه این ادامه فیلم من بسازه، بگه مثلا این کسی که اینقدر زیباست، اینقدر نمیدونم قیافش فریبنده است فلان، این مثلا در 50 سالگی اینجوری شد، 60 سالگی مثلا نمیدونم دیگه زانواش درد گرفت، 70 سالگی زیرش لگن گذاشتن، 80 سالگی التماس میکرد بره آخرم مرد و دفنش کردن. بابا یه بار برای بچت دفن کن آخه این شخصیت عروسکی رو. خب این بدبخت هر سال دارین عروسک رو تمیز، هر روز قشنگتر میخره، فکر میکنه خودش هم اینه، ما فردا زورش میاد ظرف بشوره، زورش میاد کار کنه، زورش میاد کاری بکنه قیافش برگرده، دستش شروع شه. آخه این چه مدل قهرمانیه؟ ما بعد دنبال هزار تا چیز آرایشی بگرده که خودشو بکنه قیافه جوونیش. اصلا زیبایی تو به اینی که طبیعی اینجوری رشد بکنی. بزرگوار اینو من نمیگم، شما نگاه کنید آدم وقتی آدم مسن و آدم پیر میبینه اصلا خودشا دلش باز میشه، احترام میذاره. ما حالا یه پیرورد رو خودش کنه جوون کنه، تیشرت بپوشه، کفش قرمز بپوشه، مثلا یه هیئت، آخه بابا کار تو این نیست دیگه، وضع تو این نیست دیگه، تو همون پیری تو قشنگتره. این وضع ماست، چون قهرمانان ما خیالی هن، چون بچه های ما دارن تو خیال زندگی میکنن. حالا بحثش اینجا نیست، یه دانشجوی ما داشتیم دکترا، این دانشجو کاری که میخواست بکنه چند تا مقاله داشت، تزی هم که میخواست انجام بده اینه، چند تا فیلم و داستانو کار کرده بود که اینا نقش تربیتی این شخصیت ها و این سناریوی فیلم چیه رو بچه های ما، نقش اخلاقیش. نکته دوم پس شد قهرمان های ما. نکته سومی شد که من نیاز به تکرار دارم، من نیاز به تذکر دارم تا بتونم در مدار اخلاق با آرامش ثابت قدم بمانم. عرض ارادت به پیشگاه امام زمان علیه السلام، صلواتی مرحمت بفرمایید. علامه مجلسی رحمت الله علیه و دیگران نقل می کنند سید الشهدا علیه السلام برای بار دیگر برای وداع با اهل بیت و خاندان خود به خیام بازگشت. حضرت چند بار میدان رفتن؟ این دیگه بارای آخره به اصطلاح. ایشان را به صبر و شکیبایی امر فرمود. امر فرمود چادرها بر سر کنند و لباسهایی که مناسب اسیری باشد را بپوشند. نمیدونم چیه علتش، شاید علتش اینه حضرت گفته باشن دخترم اگه لباست با ارزش باشه تنت میکشن، همونطوری که گوشواره را از گوشت میکنن. لباس لذا خودت لباس اسیری بپوش، اون لباس قشنگه رو بذار بیان غارت کنن و ببرن. سید الشهدا علیه السلام بسیار ثروتمند بود. بعد به آنها فرمود استعدوا للبلاء واعلموا ان الله حافظكم وحاميكم. آماده بشین برای بلا، برای ابتلا، برای امتحان. بدانید که خدای متعال حافظ و نگهدار و حامی شماست و خدای متعال عوض این مصیبتی که میکشید انواع نعم میده. فلا تشکو ولا تقولوا بألسنتكم ما ينقص قدركم. یه وقت به زبانتون چیزی رو جاری نکنید که اجرتون کم بشه، شکایتی مثلا بدگویی و اینا. در این بین عمر سعد گفت وای بر شما، بر او هجوم آورید، این بهترین موقع است مادامی که مشغول خود و حرمش می باشد. به خدا اگر خود را برای مقابله با شما فارغ کند، میمنه از میسره سپاه شما معلوم نشود. حضرت وقتی عمر سعد اینو گفت، حضرت دیدن لشکر به طرف خیام حرم آمدن و قبل اون شروع کردن به تیرباران کردن، به طوری که تیرها از بین تنابهای خیام پشت سر هم می آمد و تیر به لباس زنان اصابت می کرد. خب تو این شرایطی که سید الشهدا هستم اینجا وایستاده، اینا دارن تیرباران می کنن، حضرت چیکار باید بکنه؟ خب قطعا باید جدا شه، چون حضرت رو می خوان بزنن، اینا باید در امان باشه. آن بزرگوار چون شیر غضبناک به آنها حمله کرد، به هیچ کس برخورد نمی کرد مگر اینکه با شمشیرش او را به درک واصل می کرد. از هر طرف تیر به حضرتش می رسید، او دم خیمه تیرها با خودش تیرها رو می گرفت حضرت که به اهل حرم نخوره. از امام سجاد پرسید که آقا من دیدم پدر شما تو کربلا هر کس به حضرت حمله می کرد همه رو حضرت نمی زدن، بعضی ها رو با شمشیر می زدن می کشتن، بعضی ها رو هم نمی زدن، چی بود سرش؟ حضرت گفتن که می دیدن اگر در هفت نسل در او قرار بود مؤمنی متولد شه، حضرت اونو نمی کشت. حضرت علی الدوام می گفتن لا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم و مرتباً آب طلب می کردن که کسی بعد از این همه سال نگه حضرت تشنه بود یا نبود. شمر ملعون یه حرف زشتی زد و دیگری گفت حسین آیا این فرات را میبینی که آب آن چگونه مثل شکم ماهی موج میزند؟ از آن نخواهی نوشید تا از تشنگی بمیری. حضرت بر آنان و آنها بر آن جناب حمله میکردند و در این حال حضرت از آنان جرعه آب میخواست ولی سودی نداشت. ایستاد تا اندکی استراحت کند، دیگر طاقت جنگیدن نداشت. سنگی آمد به پیشانیش خورد، دامنش را برگرفت تا خون را از پیشانی پاک کند. به ناگاه تیر سه شعبه زهراگین بر قلب او نشست. بسم الله و بالله و علی ملت رسول الله. یه قسمتایی از مقتل هست اجازه بدین من دیگه نخونم. اون قسمت ها قسمتایی که حالا اگر که نمیدونم آدم قسمتش بود توفیق داشت روز عاشورا باید گوش کنیم. روز عاشورا خیلی سنگینه. من فقط این عباراتو بخونم عرضمو تمام بکنم. امام زمان علیه السلام در زیارت ناحیه اینگونه میفرمایند: قد عجبت من صبرک ملائکه السماء. یا ابا عبدالله، ملائکه آسمان در امر تو در شگفتن، همینجوری موندن، این چه صبری تو داری؟ فاحدقوا بک من کل الجهات واثخنوک بالجراح. حدقه زدن دورتو بستن، تمام بدنت پر از زخمه. و حالو بینک و بین الرواح، بین تو و اهل حرم جدایی انداختن. ولم یبق لک ناصر و انت محتسب صابر. دیگه هیچ کس برای تو نمانده و به اصطلاح ما شما همه چی رو دارید با اون نگاه امامتی می نگرید و هیچ چیزی از دستتون خارج نشده. تذب عن نسفتک و اولادک. از اینجا مواظب اهل حرمین، دارین تو خیامو نگاه میکنید. حتی نکسو که عن جوادک، اینقدر زدن شما رو تا اینکه از اسب به زمین افتادی. حضرت از اسب به زمین می افتد. فهویت الی الارض جریحا، در حالی که زخم برداشتی از اسب به زمین افتادی. تتعو کل خیول به حوافرها، حالا اسبا آمدن رو شما جولون می دادن، از روی حضرت عبور می کردن. یکی از جسدهایی که دو بار زیر اسب لگد مال شد، یکیش مال همینجاست. این غیر از اون موقعی است که دستور داده. تتعو کل خیول به حوافرها، تعلو کل تقات به بواترها. این طغیانگران بر اسب نشستن و از اون بالا اینجوری به جنازه تو نگاه میکنن، یکی با نیزه میزنه، اهانت میکنه. قدر شهد الموت جبینک، پیشانی تو عرق مرگ نشسته است. واختلفت بالانقباض والانبساط شمالک و یمینک، هی به خودتون میپیچید. وقتی مختار اون ملعون رو خواست به سزای عملش برسونه، ازش پرسید هیچ وقت دلت برای امام حسین سوخت؟ گفت آره، یه بار دلم آتش گرفت، طوری که از خدا خواستم ای کاش مرده بودم نمیدیدم. گفت دیدم حسین در گودی قتلگاه افتاده، با گوشه چشم داره خیمه ها رو نگاه میکنه، دیدم لشکر دشمن داره آرام آرام به طرف خیام میره. حضرت اومدن بلند شن، سینه‌شون از زمین جدا شد، خون از حلقه های زره میچکید. حضرت نتونست، دوباره افتاد. بعد دیدم حضرت خودشو داره رو زمین میکشه به طرف خیام. تو دیر و طرفن خفیین الى رحلک و بیتک. با گوشه چشم خیام و اهل حرم رو پاسبانی می کردی. الا لعنت الله علی القوم الظالمین و سیعلم الذین ظلموا ایمن قلب ینقلبون.